بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در ویژگی های مردم مؤمن بود که در یک روایت بسیار مهم، روایتی که وجود مبارک مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی و مرحوم فیض کاشانی، این عالم کم نظیر قرن دهم و یازدهم، در کتاب پرارزش شافی نقل کردن که در این روایت وجود مبارک رسول خدا بنا به درخواست امیرالمؤمنین که خواستار بیان صفات مردم مؤمن از زبان پیغمبر شدن، رسول خدا در اون جلسه 20 صفت رو بیان کردم که 5 ویژگیشو، البته نه خیلی با شرح و توضیح و تفسیر، تا روز گذشته عرض کردم. امروز که درباره وجود مؤمن داشتم به آیات قرآن و روایات نگاه میکردم و در بعضی از آیات فکر میکردم، به این نتیجه رسیدم که قبل از بیان بقیه اوصاف مطلب بسیار مهمی رو درباره مردم مؤمن از قول پروردگار مهربان براتون نقل بکنم، و اون اینه که از سوره مبارکه بقره که جزء اول قرآن با این سوره شروع میشه و هم تا جزء سیوم، در بخش مهمی از آیات پروردگار عالم کلمه مؤمن رو با ماده فلحه و مشتقات این ماده ذکر کرده، یفلحو، مفلحون، یفلحون. این مسئله چیه در قرآن مجید؟ مثلا در ابتدای سوره بقره داریم اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. یه روزم عرض کردم در آیات قرآن وقتی بین دو کلمه ضمیر منفصل، یعنی ضمیری که به کلمه نچسبیده قرار بگیره، از نظر ادبیات عرب دلالت بر انحصار داره. مثل همین آیه اولئک هم المفلحون، یعنی تنها اهل فلاح مردم مؤمن. یا در ابتدای سوره مبارکه مؤمنون در جزء 18 قرآن میخونیم، بعد از بسم الله در اولین آیه قد افلح المؤمنون، که افلح از باب افعال، از مشتقات فلح، که مفلحونم از همین ریشه است. بعضی از ترجمه ها مفلحون رو، یفلحون رو، افلح رو به رستگاران یا رستگار شدند ترجمه کردن، یعنی به نظرشون اومده که پروردگار اعلام کرده اهل ایمان رستگارن. البته اهل ایمانی که این خصوصیات بیان شده در قرآن و روایات درشون هست، اما کلمه رستگار فارسی معادلش در عربی فوزه، اولئک هم الفائزون. یا در زیارت وارث میخونیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اما فلاح چون در عرب با تشدید فلاح به کشاورز گفته می شده، این باید یه معنای دیگه ای داشته باشه غیر رستگار. حالا باید بریم سراغ جناب فلاح، ببینیم فلاح به کی میگه. به کسی که زمین رو برای کشت کردن آماده میکنه، و آماده کردن زمین هم به اینه که تمام موانع کشت رو برطرف بکنه، یعنی قبل از اینکه دانه بپاشه باید زمین رو زیر و رو کنه. وقتی زمین رو زیر و رو کرد، هر چی مانع رشد دانه است باید از زمین کنار ببره، برطرف بکنه، مثل قلوه سنگ ها، مثل علف های هرز، مثل علف های مزاحم، مثل گیاهان تیغدار که ملاحظه کردید این کارو با بیل، با کلنگ، با وسایل برقی، بنزینی، با تراکتور انجام میدن. اینجور نیستش که هر زمینی گیر کشاورز اومد هر چی هم توش بود کشت بکنه در اونجا، نه، یه زحمت کشاورز برطرف کردن موانع کشته. این که خدا این لغت فلاح رو، مفلحون رو، یفلحون رو کنار مؤمنون یا مؤمن ذکر کرده، این با توجه به اون معنی اصلیش که مربوط به کشاورزه، معنیش اینه که مؤمن اون انسانیه که تمام موانع و مشکلات راهی که عاقبت اون راه سعادت و نجات و خوشبختی و رسیدن به رضایت الله و جنت الله برطرف میکنه. یعنی در عالم معنا یک کشاورز فهمیده زرنگ فعال کار کننده است که این کشاورز در این عرصه معنوی با یه سلسله موانع برخورد میکنه که این موانع و دونه دونه از این جاده کنار میزنه و رد میشه. اگر این موانع رو رد نکنه جاده رو نمیتونه طی بکنه، متوقف میشه. خب موانع این راه چیه؟ حالا موانع راه کشاورز برای رسیدن به یک کشت خوب همین علف‌های هرز و آفت‌های زمینی و آفت‌های درختی و تیغ‌ها و قلوه سنگ‌هاست که ملاحظه می‌کنید دوبار سمپاشی می‌کنه. قبل از پاشیدن دانه چقدر زحمت می‌کشه تا زمین رو تمیز کنه، تبدیل به یه خاک نرم بکنه، کرت بندی بکنه، مرز بندی بکنه تا به اون محصول برس. یعنی 4 ماه زمان رو حرکت بکنه تا به محصولی که پول ساز حسابی هست برسه. حالا موانع راه مؤمن برای رسیدن به سعادت و خوشبختی و رضایت الله و جنت الله چیه؟ که اگه این موانع رو برطرف نکنه، پاشیدن تخم عمل در زمین زندگی به درد نمیخوره، نابود میشه، میگنده، پوک میشه، از بین میره. امروز که نگاه میکردم 3 مانع بسیار بسیار پرزور رو دیدم که معارف الهیه بیان کردن که این 3 مانع بسیار پرزور در مسیر همه انسان‌ها و مردم مؤمن، همه انسان. ولی فرق بین مردم مؤمن و همه انسان‌ها اینه که مؤمن موانع رو برطرف میکنه، غیر مؤمن هم به هر مانعی که میخوره تو دام اون مانع ممکنه تا آخر عمرش گرفتار بشه و یه روزی برسه که دلش بخواد از دام بیاد بیرون و دیگه نتونه. یعنی انقدر در این دام گره های سنگین افتاده باشه که نتونه باز بکنه و با همین دامش از دنیا خارج بشه و وارد عالم برزخ بشه، که اگه تو این دام بمیره امیرالمؤمنین میفرماید اسیریه که آزاد نخواهد شد. تعبیر قرآن هم یه تعبیر دیگه است، کل نفس بما کسبت رهینتون. این که در گیرو بره و هیچ عوضی هم در قیامت خدا میگه وجود نداره که بپردازه از این گرو بودن در بیاد. هیچ عوض، مگه اینکه آدم از این سه تا دام تا زنده است آزاد بشه. آیاتی درباره عوض در قرآن مجید، یکیشو من براتون بگم، معنیشو بگم، که روز قیامت کسانی که محکوم به عذابن، قرآن می‌فرماید اگر تمام اون چه که در روی زمین بوده دو برابر بکنه و برای نجاتش از عذاب بپردازه قبول نخواهد شد. اصلا ما کسی رم تا حالا نداشتیم که مالک کل اون چه که در زمینه باشه، چه برسه به دو برابرش. بالاترین ثروتمندان در هر روزگاری گوشه یه مملکتی بودن، اونم گوشه یه شهر اون مملکت، اونم گوشه یه محل اون شهر اون مملکت، اونم از کل ثروت اون شهر اندکی در اختیار اونها بوده. اصلا کسی تا حالا از زمان آدم نیومده تا الان که کل اون چه در زمین بوده، کوها و معدنها و دریاها و قاره‌ها و خشکی‌ها و طلاها و نقره‌ها رو مالک باشه. اینقدر این دام خطرناکه وقتی آدم درش میفته که تا نمرده اگه خودشو آزاد نکنه، پروردگار میفرماید قیامت برای آزادی خودش اگر مالک دو برابر اون چه که در زمین بوده باشه و دل بکنه از این دو برابر بخواد بده برای آزاد شدن، پذیرفته نخواهد شد. البته قیامت کسی مالک هیچی هم، یعنی قیامت اگر کفنی باقی مونده باشه، اگر حالا زین العابدین که در دعای ابو حمزه می فرماد ابکیل خروجی من قبری اوریانا، من گریه می کنم که قیامت بدون کفن وارد محشر می شم. حالا به فرض کنید یکی هم اومد و کفن داشت، یه دونه یک گرونی، یه دونه دعیشهی، یه عدد گندم، یه عدد عدس، پر کفنش نیست که مالکش باشه، چه برسه به این که پروردگار می‌فرماد اگر کل زمین و یه برابر دیگه یه کل زمین دو برابر پیشش باشه و مالک باشه، بخواد برای آزادی خودش بپردازه. چه امکان نداره. عجب خطرهایی در راه انسانه و اغلبم نمیدونم، اغلب نمیدونم. حالا اغلبی که میگم اغلب مردم کره زمین، تو مملکت خودمونم خیلی ها نمیدونن، همون خیلی هم 60 سال 70 سال تو دامن، حاضر که نیستن بیان وضع خودشونو بفهمن. اگرم اتفاقا یه کسی بهشون بگه یه 5 دقیقه با یه عالم واجد شرایط، این که میگم آخه ممکنه بگیم آقا بلند شو بریم وضعتو به این آخون بگو، اونم بگه چی کار است، مثلا آدم بگه وکیل مجلسه یا وزیره، دادش بلند میشه و عربده میکشه و یه 8 دام فوش میده. حالا بهش بگیم آقا یه عالمیه، اهل صندلی، اهل ریاست، نمیدونم قانع زندگی میکنه، پاک زندگی میکنه، درست زندگی میکنه، 30 سال درس خونده، آدم قابل اعتمادیه، آدم الهیه. پاشو بریم وضعتو برای او بگو ببینیم وضعت حق یا باطل. جواب میدن یه عدهشون ما عقلمونه، اونا خیلی بیشتره، اونا خیلی حالیشون هم جاهل به وضعشونن و هم حاضر نیستن بیان این بیماری جهلو پیش یه عالم ربانی معالجه بکنن. نمیان در این دامها اسیر میمونن و میمیرن. قرآن میگه اینا خیلی عجیبه، خدا نیاره برای ما. حالا تا حالا که نیورده، انشالله بعدش هم نیاره. قرآن میگه اینا وقتی که بین حیات و مرگن، آیه تو سوره مؤمنون، یعنی رابطه با دنیا خیلی ضعیف شد، یعنی دیگه هیچ دکتری امیدی به خوب شدنش نداره، رابطه داره لحظه به لحظه رو به قطع شدن میره، پرده هم داره میره کنار، آثار عالم بعد رو داره میبینه. این مقدار زمان که آدم دیگه نه کاملا زنده است نه مرده، اینو اسمشو گذاشتن حالت احتضار. خب در این چند لحظه بین دنیا و آخرت یه مرتبه آدم 100% نسبت به وضع خودش بیدارش میکنن، 100%. میبینه دستش داره از زندگی قطع میشه، یعنی خونه و زن و بچه و عروس و داماد و پاساج و مغازه و کارخونه همه داره میره. این طرف رو میبینه، میبینه عجب عالم عجیب و غریبیه که انعکاس تمام 80 ساله عمر رو داره پشت پرده که از جلو چشمش دارن کنار میزنن میبینه. ظلمت‌های متراکم، هیولاهای بدهیمت اعمال، هیولاهای بدهیمت اخلاقهای بد در این حالت که قرآن مجید میگه قدرتی در عالم پیدا نمیشه که روحی که داره از بدنش خارج میشه به بدن برگردونه. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگه کار دست شماست روحی که داره در میاد برگردونی، اگه کار دست شماست، ولی کار دست ایشگینی. همین الان هم که ما سلامتیم و راحت داریم زندگی میکنیم، همین الان هم کار دست هیچکی. همین الان هم هر کی سینه سپر کنه بگه کار دست منه، 2 روز دیگه دماغشو خدا به خاک میماله، اصلا هیچ کاری دست هیچکی نیست. تو اون حالت، یعنی این برهه از زمانی بین جدا شدن از دنیا و وارد شدن به عالم آخرت که حالا شاید مثلا 1 دقیقه باشه، 2 دقیقه باشه، 5 دقیقه باشه، نمیدونم، هر کسی اون حالت احتضارش زمانی داره. بالاخره بعضی هم کس زمان ندارن، اونایی که سکته میکنن اونا اصلا یه مقدار زمان هم دستشون نیست. حالا اونایی که سکته نمیکنن و دیگه مرگ خودشونو حس میکنن که دارن تموم میشن، در این 2 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه که ما هم صداشونو نمیشنویم، میبینیم چشمشون یا حالتی داره انگار لبشون تکون میخوره اما صداشون به گوش ما نمیاد. قرآن میگه ناله میزنن، رب ارجعونی لعلی اعملو صالحا فیما ترک. ناله میزنن، رب ارجعونی، یعنی یه آدمی که 80 سال بود اصلا با خدا کاری نداشت، 80 سال بود اسم خدا رو نیورده بود، 80 سال بود خدا و قرآن و انبیا و ائمه و عالم ربانی و مسجد و محراب و منبر و پوزخن زده بود بهش، اما حالا ناله میکنه، رب ارجعونی، خدایا ای مالک من، ای همه کاره من، ای خالق من. این که حال داری میگی همه کاره من، خالق من، مالک من، اینا همه تو لغت ربه، یه همون ربیه که 70 سال 80 سال مسخرش میکردی یا و فکر میکردی همه کار و دست خودته، ما فکر میکردی کلیت حل مشکلات دست خان و ارباب و وکیل و وزیر و اعلی حضرت و رئیس جمهور و معاون رئیس جمهوره، و این همون خداست. پروردگارا، مالک من، خالق من، همه کاره من، منو برگرد. یعنی این رویی که داری میگیری نزو بره بیرون، برش گردون تو بدن. کجا برت گردونم؟ اول جاده تکلیف، یعنی این 80 سالگی منو از من بگیر، منو تبدیلم کن به یه آدمی که 15 سالش تموم شد، اول جاده، که من این 80 سالو برگردم سر جاده یه بار دیگه طی بکنم. به چه صورت؟ لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، که تمام عبادتهای تو رو و خدمتهایی که میتونستم به مردم بکنم انجام ندادم انجام بدم. جواب پروردگار، فکر نمی کنم این جواب جواب فرشتگان باشه، جواب جواب شخص پروردگاره، چون این محتضر با ملائکه که حرف نزده، با خود حضرت حق حرف زد. جواب میده خدا، کلا، برگشتنت که محاله، در اراده من نگذشته که من به کسی 2 بار عمر بدم، 1 بار عمر میدم. تو سوره فاطرم به این معنا اشاره شده، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، به اندازه عمر بهت ندادم که در اون عمر میتوانستی سعادت ابد خودتو تأمین کنی. این عمر رو که من داده بودم، دوباره اون عمر رو میخوای که ضایع کردی و نابود کردی و آلوده کردی و پر از نجاست گناه کردی، من دوباره اون عمر رو نمیدم. کلا، انها کلمتون هو قائلها، انقدر گناه به تار و پود تو مسلط شده، با این که من پرده رو زدم کنار و دیدی اوضاع رو، اگرم برت گردونم به خاطر تسلط روحیه گناه بر تار و پودت دوباره میری همین گناهانو تکرار میکنی. اینقدر بد شدی و من ورائهم برزخون، در پیش روی تو یه عالمیه به نام برزخ که طول این عالم و زمان این عالم از وقت مردنت الی یوم یبعثون تا زمانی که تمام قبرها رو میشکافن و مردگان رو زنده میکنن، دیگه فایده نداره. وقت اینا تو همین قفسی که اسیر کردن خودشونو، در این دامی که خودشونو انداختن، در برزخ هم در این دامن، قیامت هم در این دامن و با همین دامم در دوزخ میفتن و اونجا دیگه دام همینه ولی شکل دوزخیه، که اگر برادران غیر اهل علمم به عربی واردن سفارش میکنم برای این که یه دور قیامت و کامل در آینه آیات و روایات ببینن، به جلد دوم کتاب بسیار با ارزش علم الیقین فیض کاشانی مراجعه بکنن یا به جلد هشتم محجت البیضا، به شرطی که قوی در ادبیات عرب باشید بتونید اون متنهای عربی رو که خیلی هم متنای قوی و بالاییه بخوانید. واقعا هم لازمه برادران یه سری به این آیات قیامت و روایات مربوط به قیامت بزنید، آدم رو تصفیه میکنه، سبک میکنه، آدم رو وادار به یه توبه واقعی میکنه، اون ترمز عظیم معنوی خوف رو در انسان ایجاد میکنه. حالا تو کتابای فارسی هم ممکنه ببینید، این کتابایی که درباره معاد نوشتن، مرحوم مجلسی داره، دیگرانم دارن، در زمان ما بسیاری از بزرگان دینمون در قم و در نجف اینا هم کتابای خیلی خوبی در باره معاد نوشتن. اینا رو آدم لازمه مطالعه بکنه که هم خداشناس خوبی بشه، هم معادشناس خوبی بشه، هم خطرات سنگین گناهان رو بفهمه. چند روزی که باقی مونده سالم زندگی کنه. خب من این سه تا دامی که معارف دین ما گفتن در راه همه هست، ولی مؤمن هر سه رو رد میکنه، هر سه رو نابود میکنه، هر سه رو از جاده پاکسازی میکنه. بگم انشالله فردا هر کدامشو به تناسب خودش یه توضیح مختصر بدم. یه دام شیطان که در قرآن و روایات مطرح، این کلمه هم اسم عامه، اسم خاص نی. ابلیس اسم خاصه، ابلیس یه دونه در عالم هست، اما شیطان تا دلتون بخواد هم میلیاردم الان بیشتر. یکی شیطان که دامهای گوناگون عجیبی داره، داماش هم ظاهرش زیباست، تو دل بروه و جذب کنندگیش هم شدیده. یکی هوای نفس، یعنی مجموعه خواستهایی که برای انسان در درونش ظاهر میشه که این مجموعه خواسته‌ها ضد خواسته‌های پروردگاره. این معنی هوا. و یکی هم دنیاست. البته دنیا نه به معنی خورشید و ستاره ها و زمین و دریا و باغ ها و دنیا، به معنای همین ثروت های گولزنه. این معنی دنیا در این آیات و در روایات، منظور از دنیایی که دامه این جهان آفریده شده خدا نی، خدا دام برای کسی نساخته، خدا راه ساخته نه دام. این دنیا به معنی همین ثروت‌های انباشته است که طمع درست میکنه، بخل درست میکنه، حرص درست میکنه، سفره برای شهوات پهن میکنه، رشوه درست میکنه، هزار جنایت از این دام تنیده میشه به وجود انسان. خب این ایامی که گذروندیم خیلی مسائل درش اتفاق افتاده. ولادت حضرت جواد بوده، ولادت وجود مبارک امیرالمؤمنین بوده و از دنیا رفتن زینب کبرا سلام الله علیها شب 14 رجب یا 15 رجب، دقیق نمیدونم کدوم شب، شب از دنیا رفتن ایشون بوده. ولی من از زمان کودکی که هر کجا بودیم، حالا مشهد می اومدیم زیارت یا جای دیگه می رفتیم یا تو وطن بودیم، پدرم خیلی علاقه‌مند به این مجالس و منبرای عالمانه بود، پای هر منبری هم نمی رفت، من رو با خودش می برد پای منبرا. من از منبریای گذشته تا حالا شنیدم که روزی که حس کرد دیگه عمرش تمام شده و داره از دنیا میره، رخت خوابش که در اون رخت خواب افتاده بود، بعد از 2 سال کمتر بعد کربلا از دنیا رفت، با اینکه زن قوی و سرپایی بود، اما حادثه کربلا شکست او رو، کمرش رو خم کرد، موش رو سپید کرد، تمام ارکان بدنش رو آزرده کرد. این رخت خواب وقت مرگش تو اتاق بود و تو هوای نسبتاً خونک بود، یه مرتبه چشمشو باز کرد، به اطرافیانش گفت من خودم نمیتونم دیگه حرکت بکنم، آخر اون مثل مادرش فاطمه شده بود، از پا در اومده بود، گفت رخت خواب منو ببرید تو حیات وسط آفتاب قرار بدید. گفتن خانوم با اینکه هوای اتاق خوبه ولی شما در رنجین، چگونه میخواین در میان آفتاب داغ روز رخت خوابتون رو قرار بدیم؟ فرمود میخوام مثل برادرم ابی عبدالله میان آفتاب داغ جان بدم. من خودم کربلا دیدم در حالی که آفتاب سوزان به او میتابید، شمر سر او را از بدن جدا کرد. من خودم دیدم بدن قطعه قطعه او روی خاک گرم کربلا افتاده بود. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا.
گویه که جنگی بود.